أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 44 زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در ابتدای این جلسه یک آیه ای رو خدمتتون قرائت میکنم با چند توضیح و روایت که بزرگواران انشاءالله بر همتشون نسبت به یادگیری معارف اهل بیت علیهم السلام، معارف قرآنی و روایی افزون بشه. گاهی اوقات ما یک بحث علمی رو میشنویم، گاهی در یک جلسه شرکت میکنیم. غالب بزرگوارانی که در این جلسه شرکت میکنند، چه در زمانی که امکانش بود که حضوری خدمتشون باشیم، چه در شرایطی که به صورت مجازی خدمتشون هستیم، در یادداشت کردن مباحث، در پیگیری تکالیف، الحمدلله توفیق دارند و فعال عمل میکنند. اما با توجه به نکته ای که در جلسه 43 بهش اشاره کردیم و نکته مهمی بود و امیدوارم این نکته بتواند زوایای مختلفی از زندگی ما رو تحت تأثیر قرار بده، که ما به هر چه که داریم، اونهایی که داشته ایم یا شکرش را به جا آورده ایم و الان نداریم، یا قدردانش نبوده ایم و الان نداریم، اونها به کنار. آنچه که هنوز نداریم یا خدا به ما لطف می کند، اتفاق حتی ویژه ای می افتد و ما غیر مترقبه من حیث لا یحتسب به اون می رسیم، و یا نه در روال جاری زندگی ما خدا شرایطی رو فراهم میاره که خیلی طبیعی ما به اون برسیم، باز اون هم الان در دسترس ما نیست. ولی عرض کردیم ما به آنچه که داریم اینگونه نگاه کنیم که این داشته چقدر میتواند بین ما و عذاب الهی، غضب الهی، خشم اولیاء خدا فاصله بیندازد و چقدر میتواند ما را به غفران الهی، به رضوان الهی، به رضای الهی و به خوشنودی اولیاء خدا نزدیکتر کنه. این خیلی حرف مهمیه، این خیلی قابل تأمله اگر آدم به داشتهاش فقط توجه بکنه. آرزوی این که اگر من مثلا این مبلغ رو داشتم، در این مسیر مثلا فرض کنید فلان شهرستان یک مسجدی می ساختم، یک حسینیه ای می زاشتم، یه فردی رو هم که مورد اعتماد بود تأمین می کردم، از همین بندگان خدایی که سرایداری می کنن اینا، ولی یه مسجد خوب زیبای تمیز قابل استفاده با مثلا شرایط و امکانات مطلوبی فراهم می آوردم که افراد بیان اینجا نماز بخونن، استراحت کنن، واقعا شرایط خوبی داشته باشه، مثل بعضی از این اتاقک ها نباشه که مثلا زیر پله توی یه تالاری گذاشتن برای نماز، هم بوی لباس هایی که افراد رفتن اونجا عوض کردن و الان جز خدمه هستن، هم سه تا مهر شکسته داره، هم نمیدونم یه قالیچه اون زیر انداختن معلوم نیست دست چندمه، مثلا حتی گاهی شواهدی نشون میده که معلوم نیست پاکه یا نجسه و امثال اینا. خب اینا خیلی چیزای خوبیه که ما آرزوشو بکنیم و اگه واقعا آرزوشو هم داشته باشیم، خدا ما رو با داشتن آرزوهای خوب مورد عنایت قرار میده اگه واقعا ته دل باشه. خیلی خدای خوبیه، خیلی خدای خوبیه. یعنی در دل آرزو میکنی، در عمل بهت پاداش میده. خوبی خیلی ویژه است و این خدا رو هیچ جا نمیشه پیدا کرد. خدای به این خوبی رو هیچ جا نمیشه پیدا کرد. سخن در اینجاست که داشته های ما چقدر میتواند موجب تقرب ما به این خدای خوب و مهربان بشود. یکی 4 تا میز داره، یکی 3 تا صندلی داره، یکی 2 تا جزوه داره، یکی 2 تا فرزند داره، یکی 1 همسر داره، همسر خوب، یکی 1 خانواده شوهر متمول داره، یکی خانواده خودش، برادرش، خواهرش، عروسشون، اینا یه شرایط مطلوبی دارند. یا از اون طرف یه شوهر بد اخلاق داره، یه همسر ناسازگار داره، یه وضع مالی ضعیف داره. آقا ما فکر میکردیم باید داشته باشیم امکاناتی را تا بشود موجب تقرب ما بشه. توجه کنید گاهی داشتنهایی که ما داریم منظور فقط به داشتن اون جنس مادیش نیست، داشتن یک فرصته، فرصت صبر، فرصت صبر، فرصت انفاق، یک فرصته، فرصت حسرت بر این که من هم این امکان انفاق رو ندارم، یه فرصته. ولی حالا سخن اینجاست که آیا این چیزایی که ما داریم اینا چقدر موجب تقرب ما به درگاه خدا میشه؟ آیه مبارکه رو توجه کنید، سوره مبارکه تحریم آیه 6. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. بزرگواران میتونن، اونهایی که فایل این بحث رو دارن گوش میدن، اینجا نگه دارن، برن قرآن رو بیارن، آیه مبارکه رو از رو ببینن. ما هم تا این اقدام رو میکنن یک صلواتی تقدیم میکنیم به بی بی خدیجه سلام الله علیها. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای کسانی که ایمان آوردید، خودتون و خانوادتون رو از آتش باز دارید. و قودها الناس و الحجاره. داریم راجع به کدام آتش سخن میگیم؟ آیا منظور اینه که مراقب باشید تو خونتون آتش سوزی نشه؟ نه، یه آتشی است که هیزمش مردمان و سنگند. سنگی که هیزم آتش باشه ببینید چقدر باید حرارت دیده باشه. حالا خودش هیزم این آتش شده، دیگه چه هیزومی داره؟ مردمانش هیزومشند. خود وجود دشمنان امیرالمؤمنین هیزومهای این دوزخند. علیها ملائکتون غلاظون شداد. یه سری فرشته هایی هم اونجا مأمورند که هم سخت گیرند هم بیمدارا. لا یعصون الله ما امرهم. وقتی خدا امر کرده باشه به مجازات کسانی در اون آتش با اون وضعیت، این ملائکه سخت گیر بی مدارا اسیان نمی کنن. این فرمان خدا اجرا می شود و یفعلون ما یؤمرون، و با آنچه دستور دارن عمل می کنن. قو انفسکم و اهلیکم، دختر شما اهل شما هست یا نه؟ پسر شما اهل شما هست یا نه؟ میگه آقا ما دیگه حالا قسمتمون اینجوری بوده، مثلا همسرمون اهل، خدای نکرده نعوذ بالله، اهل نزول بوده دیگه، بوده دیگه، خدای دیگه چیکار کنم؟ میگه یکی دو بار بهش گفتم و مثلا توجه نکرد و اینا، و یه منم کاریش نشدم، دم دعوا میشه. برادر شما ازدواجش ازدواج با یک خانومی بود که بد پوششی و بد حجابی و انس با موسیقی و انس با قفلت رو با خودش آورد تو خانوادتون، یا نه با فعالیت شما، پیگیری شما، تلاش شما یه ازدواج خوبی انجام داد، این عروسی که آمد یا اون دامادی که برای خواهر شما آمد به این خانه با خودش یه معنویتی رو آورد، با خودش یه ادبی خدمت حضرت زهرا آورد، هر سال مثلا فرض کنید تو نیمه شعبان یه توفیقی داشت، کدوم یکی؟ اینا اهل ما هستن یا نیستن؟ این دخترای قد و نیم قد فامیل برای خانمها، این پسرای قد و نیم قد فامیل برای آقایون، اینا اهل ما هستند یا نیستند؟ بله، مصداق اصلیش فرزند و خانواده خودمون هست، این درست. اما پدر یا مادری که دیگه خانه نشین شده، خیلی هم تو خونه ما میاد و میره، این جز اهل ما هست یا نه؟ حالا این روایت رو داشته باشید، امیر المؤمنین علیه السلام یه تعبیر فوق‌العاده‌ای دارن که این در کتاب منیت المرید که پیش از این هم اشاره شده بود آمده. حضرت می‌فرمان معنای این آیه این است که آنچه به آموختنش از آتش دوزخ نجات می‌یابند به ایشان بیاموزید. مجموعه ورام جلد 1 صفحه 6 همین روایت رو داره. آنچه به آموختنش از آتش دوزخ نجات میابند به ایشان بیاموزید. از کی بیاموزید؟ آقا دیگه از ما گذشت، بچه ما گذشت، نه نگذشت، تا لحظه آخر مسئولید. روایت پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو دقت کنید در کافی شریف، همه شما مراقب و محافظ، جلد 2 211، همه شما مراقب و محافظ و همه شما در قبال رعیت او، یعنی خدای متعال، یعنی بندگان خدا مسئولید. مرد مراقب و محافظ خانواده خود و در قبال آنها مسئول است. زن نیز مراقب و محافظ خانواده شوهرش و فرزندان او و در قبال آنها مسئول می باشد. اینجا منظور خانواده شوهر یعنی همین فرزندان شوهر، منتسب شده فرزند به پدر. این این مسئولیت را با اون روایت، با اون آیه بگذاریم کنار همدیگه. ما مأموریم به این که آنچه رو که بین فرزندانمون، بین اطرافیانمون، بین همسرمون، برادر و خواهرامون، عروس و دامادهامون و آتش فاصله میاندازد. قو انفسکم و اهلیکم نارا، باز دارید، یه کاری بکنید اینا به خطا نیفتن، به معصیت نیفتن، به گمراهی نیفتن. مسئولیتی رو که امیرالمومنین تعریف میکنند این است که بابا اگه جایی علت این گرفتاری و خطا جهل است، که خیلی از اوقات اینه، که خیلی از اوقات اینه، این جهل شما موظفی برطرف کنی. ببخشید مقدمش چیه؟ مقدمش اینه که خودتون باید تلاش کنید که در مسائل اصلی جاهل نباشید، مثل مسائل اعتقادی. تو مسائل احکامی شما جاهل باشید، میرید یه جایی یه مسئله ای رو نمیدونید میپرسید، گاهی در شرایط فعلی تلفن میزنید، گاهی به یکی اسمس میزنید، یا گاهی ایمیل میزنید، گاهی کتابی دارید که توش مجموعه مسائل و سوال و جوابهایی هست. بعضی از کسانی که صاحب رساله بودن چند جلد کتاب استفتاءات دارن، چاپ شده، در اختیاره. بحثی نیست که اونا رو ندونیم، اما لااقل در اصول اعتقادی، تو مباحث توحیدی، تو مباحث نبوت، تو مباحث مربوط به حجت خدا، تو مباحث قرآنی، ما لازم نی در گروه های شبهات عضو باشیم. اینو بارها عرض کردم، ما باید خودمون رو از اون فضاها فاصله بدیم، چون خیلی از ماها در جامعه توان پاسخگویی نداریم و اصلا پاسخهای در فضاهای کانالها و نمیدونم فضاهای مجازی خیلی ممکن نیست دادم بتونه همه جوانب رو بیان بکنه. بحث این نیست که ما خودمون در معرض شبهات قرار بدیم، نه، ولی بالاخره باید یه حد اقلهایی یا توانایی رو داشته باشیم که بتوانیم. وقود و هنناس و الحجاره، اونها رو از اون آتشی باز داریم که قرآن از اون آتش به سختی یاد میکنه، به عظمت یاد میکنه. در بحث تربیتی شما لازم نیست همیشه، ممکنه گاهی آدم با یک ادبیاتی راجع به گرفتاری های بعد از مرگ و دنیای بعدی بگه، ولی لازم نیست آدم این آیه را به اصطلاح برای یه بچه مثلا 9 ساله تبیین کنه، نه، ولی باید برای خود مادر و پدر بزرگسالی تبیین شده باشه. در ذیل این، پس ما جایگاه بحث رو الان عرض کردیم، جایگاه بحث اگر بخوایم نگاه کنیم ببینیم این الان در کجای روال بحث ما مربوط به کتاب شریف مکیال هست، عرض میکنیم که در بخشی از بخش چهارم کتاب مکیال که با همدیگه عناوین ذیل به اصطلاح حرف الف را میشمردیم، رسیدیم به شماره 5. در ذیل شماره 5 روایتی بود که این روایت رو به روایت‌های مشابهش تعمیم دادیم. روایت‌های مشابهش چه بود؟ روایت‌هایی که میگوید زمین متعلق به حجت خداست، دنیا و آخرت از آن ولی خداست. این ولی خدا گاهی پیغمبر است، گاهی اهل بیت پیغمبرند، که در روایاتی در اصول کافی که عرض کردیم آمده و یکی از اونهایی هم که نخوندیم که باز توی اصول کافی آمده است که خلاصه خدا وقتی جناب آدم رو خلق کرد زمین رو به او داد و این زمین به اصطلاح در اختیار و در تملیک حجت‌های خدا بوده است تا اکنون که در تملیک وجود مقدس خاتم الاوصیا امام حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلام علیه است. در ذیل این و با توجه به سوالاتی که پیش آمد این بحث رو باز کردیم که به هر حال گاهی ما حقوقی داره بخشی از داشتنی هامون که باید انجام وظیفه کنیم، اما بیایم وظیفه داریم و یکی از این داشته های ما اهل ما هستند و خصوصا برای ما مادران فرزندانمون و البته همسرانمون، برادر خواهرامون گاهی اوقات تأثیری که از ما میپذیرند، از حرفای ما، از اقدامات ما، از سفرهای ما، از وصفهای ما از دیگران نمیپذیرند. شما توجه کردید گاهی اوقات میاید خدا بهتون یه بیان خوبی داده، تعریف میکنید از فلان فروشگاه در فلان منطقه، دیگاه میکنید میبینید تا سالها فامیل همه خریداشون دارن از اون فروشگاه میکنن. خب حالا این خانم میتونه روز قیامت بیاد بگه خدایا من هیچ کار نمیتونستم بکنم، من هیچ تأثیری نداشتم. یکی از تجربه های سادش که شاید شما در اطرافیان تو داشته باشید، من توی اطرافیان اینو دقت کردم و دیدم بله همینه، راجب چند نفر این رو توجه کردم. یک نفر از این خانواده بلند شده به دلایلی رفته مثلا خارج برای تحصیل و حتی یه کشوری هم که مثلا خیلی برای بقیه ناماشنا نبود. شما نگاه میکنید ببینید نسلی از این فامیل میرن اون کشور در اونجا برای تحصیل، به یه عبارتی یه جاپایی که پیدا میکنن یه همه را میفتن میرن. حالا عرضم الان این اقدامات نیست، مثاله گفتم. یعنی گاهی شما نگاه میکنید آقای فلانی رفته، یه آشنایی بود، رفاقتی گفتگو میکردیم، گفتم چه شد که شما ها ساکن فلان کشور شدین؟ گفت فلان آقا رو میشناسی؟ گفتم آره، اتفاقا فرد مشهور و شناخته شده ایست به لحاظ اجتماعی سیاسی. گفت ایشون اولین فرد از خانواده ما بوده که رفته اون کشور برای تحصیل، بقیه هم رفتن رفتن، او خودش برای تحصیل برگشته، بقیه دیگه موندن. این هم کسانی بود که مونده بود. شما گاهی با یه دونه سفر برای تحصیل، گاهی برای یه خرید، گاهی یه فروشگاه، نمیدونیم ما چه اثری داره وجودمون. خیلی خودمون دست کم میگیریم، ما خودمون دست کم میگیریم. یه دونه خانم جوان در یه فامیل میتونه انقدر اثر بگذاره، انقدر مؤثر باشه. این اثر هم میتونه مثبت باشه، منفی هم باشه. یه دونه جو شما تو فامیل میاندازید مثلا نسبت به این که بدو بدو الان مثلا ما یه خدمتکاری میخوایم یا یه کمککاری میخوایم که مثلا بیاد این کار رو تو خونه هم بکنه. شما نگاه میکنید مثلا 50 تا فامیل تا چند تا فامیل اون طرف در همه بعدش دعی میزنن اونو میخوان میخوان. یه جو آدم میندازه، شما نگاه کن، یکی خبر میده که قراره در فلان ماه یه دونه مجلس برگزار بشه، شما نگاه میکنید این موج همه رو میگیره، همه یه فامیل در رفت آمده به سمت یه دونه مثلا خیاطی هستن که گفته شده اونم خیلی خوبه و لباس اتفاقا عروس هم داره و میدوزه. ده برو ده بیا، ما بی اثریم؟ قطعا نه، ما کم اثریم؟ قطعا نه. به اثرهای خودمون توجه نداریم و این اثرها را ازش استفاده نمی کنیم. جمله‌ای که گفتیم، ما داشته های بسیاری داریم برای استفاده، فرصت های بسیاری داریم برای تبلیغ که دیگران از این فرصت ها استفاده میکنن در مسیر فکری خودشون. یه قصه جالبی براتون بگم. یه بار من یه سفری بودم، در بازگشت از اون سفر خیلی اتفاقی قرار گرفتم در کنار یه آقایی که او هم مثلا اهل اون منطقه بود و برای برگشتن لپتاپش آورده بود که توی هواپیما فیلمی ببینه. حالا ایشون از وقتی ما نشستیم، از اونجایی که باب صحبت رو باز بکنه، از اونجایی که مجلس رو گرم بکنه و بعدم مثلا تا تهران که میخواستیم ما بیایم، مثلا تو این زمان حالا شاید یکی دو ساعته مثلا بتونه با بغل دستیش از هر ببخشید موضوع و مزخرفی که مد نظرش صحبت کنه و باهاش فیلم ببینه و پسته بخوره و تخمه بخوره و نمیدونید چه تلاشی کرد. البته بنده خدا متاسفانه گرفتار بد کسی شده بود، منم اصلا نمیخواستم نه باهاش فیلم ببینم نه میخواستم باهاش وارد اون مقولات صحبت بشم، ولی واقعا تلاش کرد، واقعا تلاش کرد، با خنده، با شوخی، با جدی، با متلک، با تیکه که ما را همراه خودش بکنه، مثلا ما دو ساعت باش بشینیم فلان فیلم بی ربط رو ببینیم. او از این فرصت برای هدفی که داره استفاده میکنه. ما از اینجا تا اصفهان میریم، دو تا بچه نوجوان هم همراهمون هستن، تو ماشین هم نشستند. وقتی اصفهان پیاده میشیم با او کسی که تهران سوار شده هیچ فرقی نکردیم، فقط مثلا دو ساندویج اضافه‌تر به ما خورانده شده. هم این مقایسه کنیم با این افراد دیگه. حالا بعد اگه اون مثال هایی که فلان فردو گرفتن، مثلا که یه بار توی یکی از جلسات اشاره کردم که مثلا در فلان مسیر شهرستان میدن یه آقایی هی عرفته مثلا دوبار میاد میره و نیروهای اطلاعاتی مثلا حساس شدن و خلاصه دیدن که ایشون از مبلغان بهایی است. میگه من کار زیادی از دستم بر نمیاد، یه سن و سالی ازم گذشته، ولی همینقدر میتونم به این اندازه هزینه کنم، یه سفر برم یه سفر بیام به اون شهرستان و در راه هم کوپه ها رو تبلیغ به بهایت بکنم. حالا اینایی که دیگه اصلا همتشون اینه رو شما جای خودش بگذارید. در ذیل این آیه و این دو روایت یکی دو تا نکته کوچیک هم من خدمت شما بگم. نکته اول این است که برای این تأثیرگذاری خوبه که افرادی که مقبولیت دارند اینا فعالتر عمل کنند. یه نفری میگه آقا مثلا من مقبولیتم خیلی نیست، من شناخته شده، حالا به هر دلیلی من شناخته شده به بعضی از توانایی ها نیستم، یا من نعوذ بالله مسخره فامیلم. خب اینو ما نمیگیم بنده خدا مثلا وقتی واقعا هیچ جایگاهی نداره برای بیان و تا دیروز هرچی میگفته خلاصه یه دی هم میخندیدن، حالا یا تقصیر خودشه یا همسرشه یا مقصر، کاری نداره. اما آیا این خانوم یا این آقا که در جمع خانوادش مقبولیت نداره برای دوتا دانشجوی مثلا همکلاسی توی دانشگاهش هم این مقبولیت رو نداره؟ اونا که آخه قبلا مسخرش نمی کردن، اونا که مطلب بعدی اینه که گاهی اوقات خود ماها افراد رو از مقبولیت میندازیم. گاهی یک شوهری به گمان اینکه خلاصه من خیلی بانمکم، یک همسری رو از مقبولیت میاندازه، زایعش میکنه. گاهی اوقات یک همسری، یک خانومی برای رسیدن به یک موقعیتی، نعوذ بالله، شوهرش رو به لجن میکشه، اصلا یه کارهایی میکنه، یه اقدامهایی میکنه که این شوهر رو در ذهن دیگران کوچیک کنه. این تعبیر رو اجازه بدید من این پرانتز رو باز کنم. یه بار در یک جایی مثال این گونه ای زدم، یکی که خانم ها آمد گفت آقا من سالهای همچین کاری رو کردم. البته کسان دیگری هم هستن حتما که این اشتباه رو میکنن. یه جا گفتم آقا بعضی شنیدم خانم ها هی شوهرشون رو تهدید میکنن به اینکه ما آبروی تو رو میبریم، و با این تهدید خلاصه به خواسته هاشون میرسن. حالا از هر سمتی باشه، باز شاید بشود گفت مثلا احتمالاً در خانم ها این بیشتر باشه، به خاطر اینکه معمولاً شوهران به واسطه یه برخی موقعیت های اجتماعی یا جایگاهی که دوست می‌دارن داشته باشن یا طبیعتاً پیدا کرده اند در شرایط اقتصادی و کاری به این جمله حساس ترند. ولی مثلا یه شوهر خانومش که خیلی هم خانم مثلا خوبی هم باشه، در خانواده خودش هم خیلی مورد توجه باشه، حالا نهایتاً چی بگه؟ مثلا به مادر او یه چیزی بگه، به پدر اون خانم مثلا یه نکته‌ای بگه. ولی بعضی خانم‌ها مثلا میرن محل کار شوهرشون فریاد میزنن، میرن نمیدونم آسیبی میزنن، اقدامی میکنن، گاهی ترک مجلس یا به اصطلاح منزلی میکنند. دیگه بنده خدا حالا این شوهر بره وقت بذاره به هزار نفر بگه که آقا این خانم ما به این دلیل مثلا ما رو ترک کرده دو ماهه، به این دلیل دیگه، به چند نفر میتونه بگه یا اصلا چند نفر حرفش رو میپذیرن، تمام شد. میگه آقا این مثلا انقدر بد بوده که این خانم تحملش هم نکرده. این فضاها خب یه آدمایی هستند که به تعبیری، حالا ما قضاوت راجع به همش نمی کنیم، ولی بالاخره به یه تعبیری گاهی یک خطاهای بزرگی است که لطمه میزنه به همین کارهایی که داره انجامش. شما حساب کنید همین کار رو یک پدر راجع به همسرش جلو بچه‌ها انجام بده، یک خانم جلو بچه‌ها نسبت به شوهرش انجام بده. این شوهر تا دیروز دعوتش به نماز برای بچه ها مقبولیت داشت، ولی الان دیگه از بسی خانم ایرادا این شوهر رو جلو بچه ها گفته به اسم درد دل، به اسم خاطره، سوی دیگه جایگاهی نداره بنده خدا بخواد حرف بزنه. پس توجه بکنید نکته اولی که گفتم چند تا زاویه کوچیک درش خواهش شد که توجه بشه. گفتیم خب این کار توسط کسانی که مقبولیت بیشتری دارن طبیعتا مسئولیت بیشتری هم دارن، بنابراین باید فعالتر باشن. گفتیم اگر کسی این مقبولیت رو در خانواده خودش نداره، ممکنه در خانواده همسرش داشته باشه، ممکنه نسبت به خانواده همسرش نداشته باشه، راجع بچه‌هاش داشته باشه، راجع بچه‌هاش نداشته باشه، نسبت به 4 تا همکلاسی یا دوستش داشته باشه، بالاخره این از نیازهای اون تبلیغ هست. ولی به نظر میرسه که هیچ جا در این خدمت و این توفیق بسته نشده. نسبت به همسایه‌تون شما ممکنه مقبولیتی نداشته باشین، چون شبا مثلا صدای داد و بیداد بچه‌تون مزاحمش میشه، ولی نسبت به اون دوستتون قدیمیتون که ستا کوچه اون برتره که شما مقبولیت دارین. گاهی آدم معلمه، نسبت به تعدادی از دانش آموزانش میتواند اثر بهتری داشته باشه و باید اقدام کنه. نکته دوم این است که در اون روایت هم بود، عرض کردیم در ذیل اون دو روایت یه چند تا نکته هم میگه. در ذیل اون روایت دوم از وجود مقدس خاتم الانبیا بود این است که این ارشاد جاهل و این مسئولیتی که افراد دارن نسبت به خانوادهشون منحصر در پدران نیست، گرچه مسئولیت اصلی و به یه تعبیری در قیامت هم گرفتاری اصلی در مورد تربیت بچه ها پدران هستند، اما این منحصر در اونها نیست. حتی در دنیای امروز که مدارس هم یک جایگاهی پیدا کردند، کسی که در مدرسه قرار گرفته و فرصت زیادی از بچه رو به خودش اختصاص داده، به این راحتی ها نیست که مثلا بگه بله حالا مثلا ما بالاخره کلاس و معلم نداره و یکی از فارغ التحصیلامون هم هست و حالا صداش کردیم گفتیم بیا تو تدریس کن. و من با توجه به ارتباطی که با برخی از این مدارس دیدم واقعا این آسیب رو دیدم و به نظر من واقعا برخی از مسئولین مدارس چه بهتر بود که این مسئولیت رو نمیپذیرفتن. یعنی قیامت باید به امثال بنده و شما پاسخهای اساسی بدن. شما رو چه حسابی این خانم رو گذاشتی معلم این درس؟ رو چه حسابی آن آقا رو ناظم اون درس کردی؟ ناظم اون بخش کردی؟ رو چه حسابی تو که مثلا در حد دبیرستان توانت بود راهنمایی ملحق کردی؟ تو که در حد دبستان میتونستی مراقب معلمان تو پیگیر کاراشون باشی، رفتی مجتمع زدی؟ رو چه حسابی؟ مگه همینجوری آدم میتونه بچه های مردم و عمرشون رو اینجوری تلف کنه؟ میتونه اینجوری آموزش بده؟ میتونه هر کی هر شعری اومد تو کلاس خوند نهایت اینه که مثلا یه مدرسه ای من یه اعتراضی کردم، گفتن آقا مسئول اون بخش دوچار یک کسالتیه. گفتم خب اگر شما فهمیدین دوچار این کسالت، خب باید ایشون جا به جا کنین. نمیشه که به خاطر اینکه مثلا ایشون کسالت داره تا وقتی ایشون خوب بشه و ایشالله دارو روش اثر بکنین یه دو سه سال ایشون مسئول اون بخش هست و بچه ها هم زیر دستشن. اینا معنا نداره. به هر حال تو برخی هم مدارس حتی آموزه های غلط، نگیم اتلاف وقت بچه ها، نگیم بیمسئولیتی نسبت به اعتقادات بچه ها، نه گاهی اوقات یه آموزش های غلطی هم صورت میگیره. و نکته سوم یک به اصطلاح نقل جالبی است که در کتابی از کتاب هایی که مربوط به بیان برخی خاطرات تربیتی و اینها بوده نقل میکنند که یک صبحی مرحوم آقای روزبه که از معلمان مشهور قدیم تهران بودند، یعنی بعد که از زنجان آمدند به تهران، بالاخره در تهران الانشون به عنوان یه فرد شناخته شده یه مذهبی شناخته شده اند، راجع به ایشون میگن یک روزی در منزل یه صبحانه جلوشون بود و داشتن میل میکردن، نیمه بلند شدن، به اصطلاح یه صبحانه نیم خورده ای همسرشون میگن آقا کجا با این عجله. جمله ایشون داشته که بعد نقل میشه و این جمله ماندگار میشه و جالب بوده. ایشون میگن که بچه ها دارن غرق میشن، برم نجاتشون بدم، زودتر برم شاید یک نفر رو از انحراف و اشتباه در بیارم. یه معلم انقدر وظیفه شناس نسبت به مسئولیتی که پذیرفته. امیرالمومنین چه فرمودن؟ فرمودن موظفید برای اهلتون اون چیزی که بین اونها و اون آتش وصف شده فاصله میاندازه بهشون یاد بدید. یک معلم به یک نسبت وظیفه داره، یک پدر به یک نسبت، یک خواهر به یک نسبت، یک برادر به یک نسبت. اینم به این معنا نیست که ما هر جا هر تلاشی بکنیم حتما نتیجه میده. فرض بفرمایید مرحوم آقای روزبه 50 تا شاکر داشته، حتما همشون هم بهشتی شدن اگر ایشون درست عمل کرده. حالا ما که کسی را معصوم معرفی نمی کنیم، به عنوان یه جمله زیبا و البته از یک فرد تلاشگری که بسیاری که شاگردی او رو کرده اند و اصحای نیکویی از او دارن. اینجوری اگه من نگاه کنم مثلا به این راحتی ها دخترم و فلان مدرسه فلان دانشگاه فلان شهر فلان کشور میفرستم، اینجوری نگاه بکنم به این راحتی ها، هر جایی پسرم خواست میره، هر چه خواست میبینه، هر امکاناتی خواست تهیه میکنه، اینجوری اگر نگاه کنم باید بگم آیا من نسبت به این کسانی که دارن غرق میشن به جهت اعتقادی، به جهت حجمه شبهات، به جهت این همه تعداد شبکه های ماهواره‌ای که اصلا گاهی صدای یک اذان شیعی در بین همه این کانال ها شما نمیتونید بشنوید، به زبان فارسی یه جور تبلیغ میکنه، به زبان فرانسه یه جور تبلیغ میکنه، به زبان انگلیسی یه جور تبلیغ میکنه، از مهارت‌های مختلف استفاده میکنه، فیلم‌هایی که میسازه، یعنی شما گاهی باید مدت‌ها بگردی تو این حجم شبکه‌ها تا یه شبکه‌ای پیدا کنی که اون شبکه تصمیم داشته باشه اذانی را در ساعت یا شبانه روز پخش کنه. حالا ببینی بالاخره او اذانه اذان یک شیعه است یا اذان دیگر مکاتبه. انقدر برنامه های سبک، انقدر برنامه های تبلیغی مستقیم و غیر مستقیم، انقدر زندگی در عیش مردن در خوشی به قول آقای نیل پوستمن، این عرض رو و این نکته رو به نظرم آمد در ذیل اون بحث بیان کنیم و تکمیل کنیم و یه خورده احساس مسئولیت بیشتری. حالا یه نفر میگه آقا من خودم کلی شبهه دارم، میگیم خب شما مثلا اگر از 25 سالتون یا 30 سالتون گذشته تا حالا کجا بودین؟ اگر شما همه برنامه های زندگی تنظیم شده، ازدواجم کرده ای، فرزندم داری، با همه اون شبهاتم داری راه میری، خب واقعا داری جفا میکنی در حق خودت. یه موقعی دختر نوجوانیست این سخن ما رو میشنوه، یه پسر نوجوانی سخن رو میشنوه، میگه آقا بسم الله من این سوال دارم، این شوهر دارم، ببینیم اصلا چجوری میتونیم حل کنیم، با کی باید صحبت کنیم. یه خانومی که دخترش ازدواج کرده، پسرش ازدواج کرده، در موقعیت ازدواجن، در سن ازدواجن، خیلی از این مراحل باید رفته باشه. آیا این دختر، آیا این پسر، آیا این شاگردان، آیا این نوجوانان اطراف ما، بین ما و اون دوزخی که در قرآن اشاره شده فاصله میاندازند یا نه بعضی از اینا اصلا عامل گرفتاری ما؟ آیا این باغچه، آیا این ماشین با چرخهای بزرگتر، گاهی طرف همه زندگیشو گذاشته برای تغییر چرخ ماشین دیگه، چون ماشینه رو باید تغییر داد تا چرخش هم بزرگتر بشه، زندگیش اینه. فرصت اندک است، فرصت اندک است، بزرگواران بجنبیم، بجنبیم. و این مسیرها مسیرهایی هم نیست که خیلی هلو تو گلو باشه. بالاخره گاهی شما تلاش میکنی، یه نفر میاد همه اون کوزه رو میریزه و میشکنه. گاهی میسازی به خوبی و نیکویی میسازی، یه نفر میاد و با یه جمله خراب میکنه. آدم تو این مسیرها غیر از شیاطین انسی، شیاطین غیر انسی هم فعالند. ابلیس و مرده ابلیس در همه اشکال فعالند. گاهی شما نگاه میکنید یه ساختمانی بسیار پرهزینه ساخته میشود برای یک امری که نهایتاً به صلاح آخرت مردم نیست، ولی برای ساختن یک اتاقک کوچکی که خیر مردم در اون هست هیچ کسی حاضر نمی کمک کنه. در داستان حضرت ابراهیم که مشابهش در ماجرای مدینه و شهادت بی بی زهرا سلام الله علیها است، میبینید کوهی از آتش درست میکنن برای ابراهیم. در روایات داره از این مثلا به مساحتی که درست کرده بودن که نمیتونن ابراهیم رو توش بندازن، بعد تازه شیطان اومد منجنیق هم یادشون داد که بتونن ابراهیم بسوزونن. یه مدینه جمع شده برای که از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اول مظلوم عالم بیعت بگیره، یه مدینه جمع شده که فاطمه رو بکشد و بسوزاند، که خدا لعنت کنه همه اونهایی که در این مصیبت مؤثر بوده. حالا یه ابوذری رو میخوان تبعید کنند. شما نگاه میکنید میبینید یه دونه امیر المؤمنین امام حسن و امام حسین سلام الله علیه مجمعین میان بدرقه ابوذر. این دنیا این گونه است. در مسیر خدمت، در مسیر بندگی، فقط در زمان ظهور حضرت است که غلبه با بندگان خداست. تا قبل از اون زمان همیشه بندگان خدا در ضعف و در تحت ظلم و در تحت گرفتاری و اینها بوده و هستند. نه که حالا هر کی مظلوم واقع شد یه جای حتما حق با اونه، نه، ولی به هر حال این مسیر سر می شکند دیوارش. اجازه بدید این بخش رو پایان بدیم، انشالله بخش بعدی رو هم تا دقایق دیگر با هم بشنویم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.